انجام دادن تا صدای زنان افغان به گوش جهانیان برسد. و خانم فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان و سابق عضو پارلمان افغانستان، هم در زمره امی افراد فعال محسوب میشه که در 4 سالی که گذشت تلاش‌های زیادی را در زمینه رسانیدن صدای زنان افغان به گوش جهانیان انجام داده. خانم کوفی مصروف بودند که متاسفانه نتانستند به طور مستقیم در برنامه ما اشتراک بکنند، اما همکارم لحظات قبل با خانم فوزیه کوفی صحبت را انجام دادند و نخست در مورد تلاش‌هایشان در زمینه رسانیدن صدای زنان افغان به گوش جهانیان پرسیدند. بیاین ای صحبت کوتاه را بشنویم.
به نظر ما نیروی بسیار منسجم و مستحکم در برابر طالبا در 4 سال گذشته مهمترین نیرویی که تانسته مقاومت کنند نیروی زنان افغانستان است، هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان. اینا با مراجعه به مراجع مهم از جمله سازمان ملل، محکمه بین المللی جزا، محکمه جزای بین المللی، شورای حقوق بشر، سفرا، مسئولین دولتی، غیر دولتی، کشورهایی که تصمیم گیرنده هستند، هم از منطقه و بیرون از منطقه، و انسجام رسانه‌های اجتماعی، بالاخره از تمام نیروی خود اینا استفاده کردن تا درد و ظلم و پریشانی را که به اونا در افغانستان جریان داره با کسایی که بسیار درست هستن برسانن. و خب البته تغییرات را که ما انتظار داریم، مخصوصا از لحاظ تغییر در وضع زندگی در زنان در داخل افغانستان، او تغییر نامده متاسفانه. پس از گذشت 4 سال، ما نه تنها که 4 سال دخترای ما از تحصیل محروم بودن، بلکه ما 4 نسل را از دست دادیم. 4 نسل با بی‌سوادی، با جهل، با افغانستان عقب گرد و عقب مانده رفت، از دست ما رفتم. بران زنان ما فکر میکنم تا حدی که مسئولیتایشان بود ادا کردن. و یادتون تا نره فایده جان که زنان افغانستان فعلا تنها مسئولیت دادخواهی را ندارن، بلکه نقش یک دولت در سایه را هم داشتن از لحاظ حتی فعالیت‌های دیپلماتیک. شما شاهد بودین که گاهی اگر سفارت ما بسته شده به طالبان سپرده شده یا دیپلمات طالب پذیرفته شده، همی زنان بودن که با راه اندازی اعتراض، با مراجعه به وزرای خارجه، خلاصا نقش اساسی را داشتن. در این سال ما فکر میکنم مهمترین کاری که تانسته یک مدار امیدواری را ایجاد کنن تغییری است که در روی کرد سازمان های و نهادهایی که مسئولیت حقوق بشر دارن یا مسئولیت نظم جهانی را دارن، تغییر در روی کرد از اوناست. از جمله صدور حکم بازداشت 2 تن از رهبر طالبا توسط محکمه بین المللی جزایی فکر میکنم یک اقدام درست بود که نتیجه کار زنان است.
خانم کوفی، یکی از دستاوردهای دیگه که زنان افغان و حتی شما مشارکت کردین یادآوری میکنند، در 4 سال قبل حکومت طالبان به رسمیت شناختن شد و همچنان حکم محکمه جزایی در قبال دستگیری رهبر طالبان. اما فشارهایی که شما توقع داشتین که جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای مثل امریکا و بریتانیا بالای حکومت طالبا وارد کنه چی بوده و آیا این کشورها توانستن طالبا را قانع کنن یا خیر؟
بله، شناخته نشدن طالبان و این که در سطح جهان نتوانستن یک رابطه نرمال دیپلماتیک تأمین کنن، به شمول گرفتن بعضی از کرسی‌هایی که بسیار آرزوی دیرینه طالب هاست، مثلا کرسی نمایندگی دائمی ما در سازمان ملل در نیویورک یا جنیو و به میشکل در کشورهای مهم و تاثیرگذار، یقینا که مسئول کار زنان و مردان بوده که در 4 سال دادخواهی کردن و بدون وقفه دادخواهی کردن، هم از طریق دسترسی به مراجع دیپلماتیک و هم از طریق تماس و کار با مردمی کشورها، چون این مردمی کشورها هم تاثیر بسیار فوق‌العاده در سیاست‌های دولت خود دارن. اما انتظار، خب ما اول فکر میکنم ما انتظارات ما را باید تعریف کنیم، ما سوال که شما گفتین، و در پولیش مسئولیت‌های خودم تعریف کنیم. من در کنار از اینکه از دنیا انتظار داشتم که اینا طالبان را به تعهدات قبلیشان پاسخگو می ساختن. یادم شماست که طالبان در زمان مذاکرات و دیالوگا و گفتگوها با بسیار وضاحت گفتن که اینا از نظرشان زنان می تانه کار کنند، تحصیل کنند، و در توافقنامه دوحه که طالبان امضا کردن و فقط از اون توافقنامه بعضی از ماده هایش انتخاب می کنن که عملی کنن، اینا گفتن که روند سیاسی را اینا متعهد هستن که در او نتیجه از یک نظام قابل قبول بر مردم افغانستان باید ایجاد شود، که او نشد. و تعهداتی که در مورد زنان داشتن یا اظهاراتی که داشتن و هیچ یک از او عمل نکردن و دیپلمات‌های آمریکایی و حتی اکثر دیپلمات‌های غربی اروپایی با ما شما یک تصویر را ارائه کردن که طالبا گروه‌های تغییر کرده هستن، نیروهای معتدل دارن. حال باید توقع ما این بود که اینا بیشتر طالبا را پاسخگو می ساختن از طریق تمام اهرم‌های فشار یا با استفاده از اهرم‌های فشار، به شمول پول، به شمول نهادهای حقوق بشری، به شمول وضع تحریم‌های بیشتر، ممنوعیت سفرهای بیشتر. اما برعکسش ما شما شاهد هستیم که بسیاری از کلانای طالبا میتونن به اروپا، مثلا به اسلو آمدن، به قطر، به شورای منطقه، با روسیه بدون کدام چی میرن. ما فکر میکنم در این قسمت توقعی که داشتیم از دنیا می بود که به اساس تعهدات چند طالبا را پاسخگو می ساختن، ولی در کنار توقعی که از دنیا داریم، ما فکر میکنم عمده ترین توقع ما باید از خود ما باشه، به حیث مردمی که وضعیت کشور ما به دمی حالت هست، وضعیت مردم ما و خصوصا زنای و کشور ما به یک حالت اسفبار است و در قرن 21 هیچ انسان رنجی را که زنای افغانستان تحمل میکنن تحمل نمیکنن. ما چه مسئولیت داریم؟ آسان ترین مسئولیت ما می بود که ما جمع می شدیم دور هم و توافق می کردیم که برای افغانستان چی می تونیم انجام بدیم. تا زمانی که ما خود ما توقع خود از خود ما تعریف نکنیم و مطابق هم توقع و اهداف خود عمل نکنیم، توقع از خارجی ها مثل عزیز که ما امتو بسلا راحت با یک چوکی نشستیم و میگیم که هر کس دیگه مسئولیت داره غیر از خود ما. ما خود ما اول باید مسئولیت خود ادا کنیم.
خانم کوفیج، دو پرسش هست. یکی ای که جامعه جهانی به تعهدات که در دوحه و پیش از دو صحبت هایی که در مورد گروه طالبا داشتن که تغییر کردن و شما که در او از جمله کسانی بودین که به دوحه رفته بودین به خاطر مذاکرات، روایت از تغییر حکومت از گروه طالبا هم جامعه جهانی و هم کسایی که در تیم مذاکرات بودند داشتن که طالبا تغییر کرده، آیا جامعه جهانی با می صحبت های و تعریف و روایت که از طالب داشت در حق زنان افغان جفا کرد، بخصوص اگر روسیه را ببینیم حال حکومت طالبا را به رسمیت شناخته و جهان هیچ اقدام نکرد در این موضوع، شما فکر میکنید جامعه جهانی یک نوع جفا در حق مردم افغانستان بخصوص زنا کرده؟
فریده جان، تصور را که خود طالبا از خودشان ایجاد کردن در مخصوصاً دور اولی که در مذاکرات در مسکو بودیم و صحبت های رسمی که از آدرس طالبا وجود داره و فکر میکنم بسیاری از رسانه ها او را دارن، یقین دارم شما هم در آرشیوتان دارین، اونا گفتن که زنان میتونن تا سطح دکترا تحصیل کنن، زنان میتونن کار کنن به شمول تا سطح وزیر خارجه، میتونن تجارت کنن، در فعالیت های اجتماعی سهم داشته باشن. این صحبت های از آدرس رسمی از اونا بود و این صحبت هایشون در یک فضای ارائه شد که امروز زمان وقتی یک مصاحبه از من شد، من گفتم شما وقتی این صحبت ها را میبینین و عمل کردشان در سال اولی که در حاکمیت بود از 96 تا 2001 مقایسه میکنین، یک تفاوت نشان میده. با این اظهارات خود اینا وقتی اظهارات کردن و یک تعداد از دیپلمات های خارجی با ویژه امریکا، آقای خلیلزاد در هر جلسه و مجلسی که در امریکا اشتراک میکرد میگفت طالبای معتدل هستن، طالبای 2.0 به اصطلاح طالبای معتدل، در تمام تینگ تنگ ها نهادهای بین المللی امریکا یک ذهنیت را ایجاد کرد که طالبا یک نیروی تغییر یافته هستند و امی ذهنیت را در منطقه این کشور انتشار داد. با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه کار کرد، بالاخره جلسه ای که در ماست، همه از اینا بر راستای نرمالسازی مناسبات و نفع طالبا بود. البته وقتی از هیئت از افغانستان رفته بود، هیئت افغانستان با یک نیت خیر برای مردم و مملکت خود رفته بود و خوشبختانه که در تمام جلسات لااقل یک ریکارد وجود داره که موضع تمام اعضای هیئت مذاکره کننده چی در دوران دیالوگا چی در دوران مذاکرات یک موضع سریع با انعکاس درد و در ضمنش تحولات امروز افغانستان بود. اما ما فکر میکنم دیپلمات‌هایی که و کشورهایی که بازی خوردن به امی اعمال طالبا و گفتارشان، یا بازی خوردن یا خواستن امروز یک چهره از طالبا ارائه کنن، اینا باید امروز طالبا را پاسخگو بسازن و اینا قدرت دارن. اما برخلاف ما شما امروز شاهد هستیم که باز هم از طریق رسانه ها اینا به شستشوی به اصطلاح پاکسازی و تسکیه چهره طالبا میرن که ولا برشان باید مجال داده شود. 4 سال افغانستان نسل 4 نسل را از دست داد، چقدر دیگه ما باید مجال بدیم؟ و در شرایطی که تمام اعمال طالبا در مغایرت با نه تنها اصول دیپلماتیک و فرامین و فیصله های حقوق بشر است، بلکه در مطابقت با اصول اسلامی است، بران کشورهای اسلامی باید اجازه ندن. من فکر میکنم یک مسئولیت مشترک است. اما رهبری این مسئولیت را باید خود ما داشته باشیم.
حالا که 4 سال گذشته دختران افغان نمیتونه به مکاتب برگردن، هنوزم دروازه های مکاتب بسته است و یک قسمه که شما یادآوری کردین 4 نسل ما بی سواد مانده و دختره که صنف 7 بود و قرار بود امسال فارغ شوه و تا 4 سال دیگه اگه منتظر باشه، این وضعیت چطور جبران خواهد شد و زنان افغان که شما در رأس قرار دارین چه پلانای به سال آینده دارین؟ از کدام راه ها میتونین فشار بیشتر وارد کنین که دخترها دیگه از درس نمانه، از زنها از کار نمانه؟
ما فکر میکنم جبران از این وضعیت یک نسل و چندین نسل قربانی میخواه. فریده جان، من یادم یک در دور اول حاکمیت طالبا من مسئل سنف اول طب بودم و سالها وقت گرفت که من دوباره بتانم امو سالهایی را که در دوران طالبا از دست داده بودم پس دوباره او را جبران کنم. و می خاطر بود که ما در تمام پالیسی ها به شمول پالیسی تحصیلات عالی ما به اصطلاح برنامه های تبعیض مثبت روی دست گرفتیم برای زنها به شمول قانون اساسی ما که امی فاصله و می خلایی را که در دوران طالبا ایجاد شده بود ای از بین بره. من نمیدانم واقعا چنین یک شرایط مساعد خواهد شد دوباره که ما با تبعیض مثبت خلاها را جبران کنیم. برای یک نسل، تنها نسل زن نیست، افغانستان است که بهترین فرزندای خود از ظرفیتایشان از دست میته در این سالهایی که ما دروازه های مکاتب دانشگاه و پانتونا برویشان بسته است. در مورد پلانهای ما خب همونطور قبلا گفتم از زنهای افغانستان توقع همیست که نقش وزارت خارجه را بازی کنن، نقش دادخواهی را بازی کنن، نقش یک دولت در سایه را بازی کنن. و من فکر میکنم تا حدی که در توان ما بوده آرام ننشستیم یک لحظه هیچ یک از ما و شما در بخش رسانه، کسی که در بخش فعال مدنی، در بخش خودش فعالین سیاسی، در بخش خود ما هم درد را که زنای افغانستان تجربه میکنند داخل افغانستان با گوشت و پوست و استخوان خود احساس میکنیم و یک لحظه آرام نیستیم. اونایی داخل افغانستان هستند که بیشترین باج میکشن. بران ما برای سال پیش روی برنامه ما است که اگر بتونیم انسجام بیشتر میان نیروهای به اصطلاح ضد طالب با وجود بیاد تا ما تعریف کنیم، اولویت‌های خود را تعریف کنیم، برنامه‌های خود را تعریف کنیم، توقع ما را تعریف کنیم و به مردم یک دورنمایی را ارائه کنیم تا مردم دور از او دورنما جمع شوند و ما یک راه حل سیاسی را برای قضیه افغانستان پیدا کنیم.
شنونده های عزیز، شما صحبت همکارم فریده سیال با خانم فوزیه کوفی فعال حقوق زنان و سابق عضو پارلمان افغانستان در برنامه در امواج آزادی شنیدین. خانم فوزیه کوفی در مورد مسئولیت ها صحبت کردن و دقیقا در مورد کارکرد زنان افغان صحبت کردن که در این 4 سال چه اقدامات را روی دست گرفتن و چه تلاش های را انجام دادن. واقعا تلاش های زنان افغان در سطح و امکاناتشان چشمگیر بودن. آقای اتمر، اگر در این مورد یک کم مکس بکنیم که فشارها بالای زنان تنها مشکل زنان افغان نیست، چون زنان به حیث اعضای جامعه بزرگتر و در ضمن اعضای جامعه کوچکتر که خانواده است، مادر، زن، خواهر و دختر هستند. مسئولیت مردان افغان در قبال زنان افغان چی بوده؟ آیا مردان افغان در 4 سالی که گذشت مسئولیت انسانی، وجدانی و منعیس یک شهروند مسئولیتشان در قبال مادرایشان، زنانشان، خواهرانشان و دخترانشان انجام دادن و چه کارهایی را میتونستن انجام بدن که ندادن؟
ببینید، ما منعیس یک مرد افغان خجالت میکشم از اینکه ما نتونستیم در طول 4 سال آنچنانی که خود دخترها و خانمها حق خود خواستند، خاطر خواست حق خانمها و دخترها بر تحصیل و بر کار که در زینا دوش و دوش یک جای مبارزه کنیم. و این مسئولیت ما ببینیم در تاریخ کشور ما در افغانستان همیشه آزادی را مردها گرفتن، همیشه در صف اول مبارزه مردا بودن، خانم ها هم با اینا یک جای بودن. ولی متاسفانه در این 4 سال گذشته ما دیدیم که از هر جا صدا برامد از مردا صدا نبود و ما خود گناهگار احساس میکنم. گرچه ما تا جایی که در رسانه ها دسترسی داشتیم ما این صدا را هم نوایی کردیم، ولی این صدای چند نفر کافی نیست. در ازی قدم عملی و کار است و این کار آسان نیست. تو ما این روز یک کشور ای کاش ما باید اینجا بگویم ای کاش ما همی طالبارا یک نیروی اصیل افغانی می دانستیم و می شناخت. ما باز هم با تمام یعنی فرابین از اینا سر اطاعت فرود می آردیم. اما در صورتی که بفهمیم که یک پروژه است، یک پروژه استخباراتی است، استخبارات که در کنار بربادی وطن ما 70 سال است که دمی امید است که چطور بتانه از کشور قربانی بگیره و چطور بتانه ایره اسیر و غلام خود بسازه. این مشکل ماست. ما ضرور است که یک راه حل، یک راه بیرون رفت باید برسید ببینیم. ولی متاسفانه مثل که خانم کوفی گفتن ببینیم اینجا دنیا با ما بسیار جفا کرد. خود دنیا لابی گری کرد بر طالبا. خود آقای خلیلزاد ببینیم، یعنی شرم است بر آقای خلیلزاد. برا چی نکنیم که آقای خلیلزاد خدا نخواست تفیل میکنم، ولی من ایسی اگر افغان شرم بخاطر ازی است به او که حداقل امیتوری که از طالبا حمایت میکرد، امیتور هم یک اندازه از مردم افغانستان، از اما و خانمه افغانستان او حق از مارم خود میخواست. امیتور چهار دست و چهار پای بسخ بر طالب ایره تسلیم نمیکرد. امروز طالب های دار میکنم که آقای غنی فرار نمیکرد. امروز دیگه نبود. ما طرفدار ازی بیدیم که حکومت هواشنور ده. خب بفرمایید چون سال خودتان نهارده نمیره. امی چی داره که مردم از شما تقاضا داره، مردم میخواد شما، چرا شما میره آلی برش جواب مثبت نمیده. ما ببینیم حضور نیروهای دهشت افکار ایراس افکار و اسلاکی در داخل کشور یک دم ساعتی از شما باور کنین آقای هماین هر وقت باشه این دم ساعتی انفجار میکنه. این ما بسیار ساده نگیریم. این روزای بسیار کلان استخبارات دنیا است. این به شما میبینین صدای یک مادر است، صدای یک دختر است، صدای یک طفل است در غزه کس نمیشنوه. اینمی دنیا با می دموکراسی با می حقوق بشر که گلون خدا پاره میکنه با می صدا یک لبیک نمیگه. همی کشورها اسلامی که ما توقع بسیار زیاد از اینا داریم، همی کنفرانس اسلامی یک صدای مظلوم زن غزه را لبیک نمیگه. و ما این جنایت میبینیم برای چشم خود. ما روز پیشتر هم یه گفت برای که از رسانه ها گفتم زمانه که واقع کربلا صورت گرفت 14 ساعت از تیر میشه. این روز مردم خود که دیشان شیغا بیزنن که چرا ای را با اول انجام دادیم، ولی این روز پیش چشمشان امو جنایت روان است در سر تا سر دنیا، نه کشورای اسلامی، نه کشورای که اینا مدافع حقوق بشر دموکراسی هستند. یکی از اینا صدر خود نمیده. بر صورتش هدفی است که ما از اینجا میگم بر مردم خود که ای کاش طالبا افغان میبودن. متاسف هستم از اینکه یک تعداد برای ماست مالی کردن این گفه اینا را ملی میسازن و میگن اینا شخصیت های ملیستن. ما خواهیم 4-5 سال گذشته طالبا را دیده بودیم، اما 5 سال که حکومت شرعی اینا حکومت کردن در افغانستان دستاورد از چی بود؟ کسی برده بگه که در سالای 95 تا سال 2001 که در حکومت در افغانستان و دستاورد دستاوردشان چی بود؟ اما دو تا رخ کس بگه این اونم ادامه است. اگه امروز اینا تغییر نکردن با مانایزیش که اونم ادامه است. اگه 20 سال دیگه اینا ادامه کنن هیچ چیزی تغییر نخواد کرد و اونمو روز بروز فقر زیاد میشه، روز بروز خشونت زیاد میشه، روز بروز امراض روانی و روحی زیاد میشه، روز بروز ناامنیتی اجتماعی زیاد میشه، روز بروز او قراردادهای اجتماعی زیر پای میشه. اینی مسائل است که مردم افغانستان باید به توجه داشته.
بله تشکر از شما آقای اتمر. یکی در جریان برنامه در مورد محدودیت هایی که برای زنان و دختران افغان وضع شده زیاد صحبت کردیم. یکی از عرصه هایی که آموزش زنان در زمینه ممنوع اعلام شده تحصیل در مؤسسات و نهادهای طب متوسط است، یعنی که خانم ها نمیتونند در بخش نرسنگ و قابلگی تحصیل کنند. خانم ملی افضلی بعقیده شما به حیث یک زن این محدودیت ها چه مشکلات را به وجود خواهد آورد؟ بله خانم افضلی شما را داریم
صدای دخ...
بله صدای شما را داریم بفرمایید.
بسیار خوب، به ادامه حرف شما که متاسفانه امروز آنها که مکتب که بر اونا بسته شد، دانشگاه همه قسم و فقط در رشته طبابت با اجازه داشتن که درس بخونن، که باز هم با این محدودیت های سنگین روبرو شد و بسته شد و نتونستن که زنها درس بخونن. امروز زنها وقتی که مجبور به این میشن که پیش یعنی یک دکتری زن برن، اما به دلیلی از اینکه اونمو زن یعنی صدای من رو میشنوید؟ اگر میشه سوالتون یک بار
بله سوال صدای شما رو میشنوید. فقط سوال من مشخص‌تر این بود که شما به حیث زن همی که خانما نمیتونن به حیث قابله به حیث نرس دیگه آموزش ببینن، شما چی فکر میکنین که چی مشکلات را بر زنها به وجود خواهد آورد؟
خب مشکلات زنها را یک چی که وقتی که همجنس خود وقتی که زن نتونه که مشکلات خودشان را به همجنس خودشان بازگو کنه، پس امروز زنها با یکی از مشکلاتی که امروز روبرو هستن نمیتونن که پیش یعنی مردا اونجا برن و معاینه کنن و رو میارن به کسایی که تو سنتی بلد هستن و به زنای یعنی پیش زنای رو میرن و مراجعه میکنن که فقط اونا با سنتی بلد هستن و فقط با عمود دم و دعایی که میتونن که خودشان مالجه کنن. اما یکی از مشکلات و دیگه مشکلات زنا
بله صدای شما رو میشنویم، متاسفانه صدای شما قطع شد. آقای اتمر اگر شما موافق باشین بیاین در رابطه با این که زنان افغان در عرصه صحت با چی مشکلات مواجه هستند گزارش همکار ما بشنویم، چون در 4 سالی که گذشت حداقل یک دکتر زن در افغانستان فارغ نشده و در بازای مؤسسات تحصیلات طبی متوسطه هم بر روی اونا بسته شده. بیاین گزارش بشنویم.
بعد از اما سفکدن از اشتوکک روزای بسیار بدم دیدم.
2 سال پیش وقت طفل زرمینه 34 ساله صدق شد، همه چیز برای او فرو ریخت، آیندهش، سلامتش و امیدش. زرمینه در خانه کاگلی در گوشه از ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا زندگی می کند. او در حالی که گوشه چادر رنگ پریدهش را میان انگشتانش می پیچد ماجرا را بر رادیو آزادی چنین بیان می کند.
2 سال پیش تفلکم افتاد. بعد از اما صدقدن از اشتوکک روزای بسیار بدم دیدم که مریضی نسایی مواجه شدیم. در نزدیکای ما دکتر زن نیست، قابل هم نیست که ماین خانه ما بسته است. طرف کابل چرا خم ما بریم یا شهرهای نزدیک که هستن ما نمیتونیم. رفتم شوی ما مزدورکار است، در خانه تنها من نیستم، زنای ورم هم است، در خانه یک جایی ما کل ما هستیم.
نگرانی زرمینه در گزارش تازه سازمان جهانی صحت هم بازتاب یافته. این نهاد ملل متحد هشدار داده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران شدید کمبود دکتران به ویژه دکتران زن مواجه است، بحرانی که دسترسی زنان به ویژه در مناطق دوردست به خدمات صحی را به شدت محدود کرده است. اما زرمینه میگوید قبل از بازگشت طالبان در محلشان دکتر زن وجود داشت و زنان برای درمان مراجعه میکردند.
4 سال پیش خوب بود، دکتر داشتیم، نزدیک خانه ما یک دکتر بود، یک ماینه خانه شخصی بود، دمون می رفتیم ماینه ما می کرد می دید، اگر او نمی بود جای می بود کلینیکای سیار خارجی ها می آمدن به ما کمک می کردن در پشت دروازه، جنجالای خود برشان می گفتیم، بازو دوا به ما می دادن.
شمار شهروندان افغانستان که مثل زرمینه شکایت دارن کم نیست. الهام باشنده ولسوالی گیروی ولایت غزنی یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید
هیچ چیزم نیست، نه کلینیک است در ولسوالی گیرو، نه قابله است، نه نرس است، نه دکتر است. زیادتر که است در ولسوالی گیرو کلش مریضای نسای ولادی که است او در خانه اینچی موشه ولادت مونه، گای گای وقت که من مریض خیلی اذیت موشه بیخی مرده. تا اینچه امبولانس ما از ولایت یا موتر شخصی میگیریم در ولایت نیست که را مریض مرده.
بر اساس یک گزارش سازمان جهانی صحت یا WHO 24 مادر و 167 نوزاد در حال حاضر هر روز در افغانستان جانهایشان را از دست می دهند. سازمان جهانی صحت نه تنها سیستم خدمات صحی شکننده افغانستان بلکه کمبود دکتران زن و قابله ها را نیز یکی از دلایل عمده این مرگ میرها خوانده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب ممنوع شد. سپس دروازه های نهادهای تحصیلات عالی نیز برای مثلان دختر بسته شد. سرانجام در ماه قوس سال 1403 آموزش آنان در انستیتوت های طبی هم ممنوع شد. همچنین در 4 سال گذشته طالبان از عقض امتحان دولتی از فارغان دختر پنتون های طبی خودداری کردند. امتحانی که فارغان پس از موفقیت در آن واجد شرایط دریافت جواز کار در بخش صحت می شوند. مریم یوسفی یکی از دختران محروم از آموزش طبی در افغانستان است. او می پرسد که اگر ممنوعیت آموزش برای زنان و دختران در افغانستان ادامه یابد، پس دکتران زن از کجا خواهند شد؟
زمانی که شما اجازه تحصیل برای یک خانم ندین، برای یک دختر ندین، خب او خانم و دکتر به از باسمان خانه میشه، درس میخونه. خب دکتر خواست کنی خانه ساخته نمیشه، دکتر خواستش به خانه ساخته نمیشه، درس میخونه دکتر میشه، پانتون باس میباشه، مکتب باس میباشه، تحصیل میکنه باز دکتر میشه، خدمت یک چهار خانم دیگر خدمت از اونا را میکنن.
سخنگویان حکومت طالبان در مورد این نگرانی زنان و دختران افغان و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. انجمن صحی تینگ گلوبل هلت که در بخش اهمیت صحی جهانی فعالیت می کند در گزارش نوشته که پیش از بازگشت طالبان به قدرت تخمیناً حدود 450 هزار محصل دختر در 167 پنتون دولتی و خصوصی ثبت نام بودند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، افغانستان در مجموع بیش از 100 شفاخانه و بیش از 5000 مرکز صحی دارد که بیشتر از آنها یا در معرض خطر بسته شدن قرار دارند و یا هم به علت کاهش بودجه و چالش‌های عملیاتی از پیش بسته شدند. سازمان صحی جهان در ماه جون 2025 گزارش داد که حدود 250 مرکز صحی در افغانستان که از این سازمان تمویل مالی می شدند بنابر کمبود بودجه بسته شدند که در نتیجه آن میلیون‌ها نفر در این کشور از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. بایومد سنترال، نهاد تحقیقاتی صحی در بریتانیا، در گزارش خود در مورد وضعیت خدمات صحی در افغانستان که در اپریل 2025 منتشر کرده نوشته است، بر اساس یافته های این نهاد در 2023 در افغانستان بیش از 63 هزار کارمند صحی فعالیت داشتند که 73% آن در سکتور دولتی و 27% آن در سکتور خصوصی کار می کردند. در این گزارش آمده که برای هر 10,000 نفر در افغانستان 130 کارمند صحی از جمله دکتران، پرستاران و قابله ها وجود دارد، در حالی که بر اساس معیارهای صحی جهانی باید برای هر 10,000 نفر حدود 445 کارمند صحی موجود باشند. در این گزارش آمده که حدود 3,000 دکتر زن مشمول داخله و متخصص در افغانستان وجود دارند. این گزارش شمار پرسترهای زن در افغانستان را 2900 و قابله ها را 6700 زن خوانده. دکتر محبوب افغان یکی از متخصصان ولادی و نسایی می گوید که با در نظر داشت وضعیت خدمات صحی شکننده در افغانستان، زنان و دختران افغان بیشتر از پیش در معرض بیماری های جدی قرار دارند که برای تداوی آن به دکتران زن نیاز است.
خانم‌ها، دخترای جوان ما، اینا هم به مریضی های اندومتریوسیس، فایبروید، خونریزی های ولادی و نسایی، انتانات و سرطان های ترق جهاز بولی و یا تناسلی و حتی دگه جهازها، دگه مریضی ها مبتلا میشن. اینا وقتی که پیش دکتر نظر به کلچر و نظر به معنانات کشور ما، اونا نمیخواین که حتی اگر بسیار مریضی شدید هم داشته باشن پیش یک دکتر مردانه رجوع کنن و یا از او کمک بخواین.
رقیه سایی، فعال زن، هشدار میداد که ادامه ممنوعیت آموزش صحی برای زنان و دختران تا توسط طالبان با توجه به وضعیت خدمات سی در افغانستان پیامدهای فاجعه بار خواهد داشت.
اگر همچنان این وضعیت ادامه پیدا بکنه، برای 10 سال یا حداقل برای 15 سال بعد هیچ دکتری از طبقه اوناس وجود نخواهد داشت. متاسفانه در بعضی از خانواده ها دیده میشه که حتی وقتی که دکتر زن وجود نداشته باشه، حتی